بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين لعن على أعدائهم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله. خب صحبت در ید بر منافع بود که آیا قادریت به نسب منافع هم جاری میشه یا نه؟ که مثال شما عرض کردیم که کسی مثلا در یک خانه نشسته ید داره ولی خودش اقرار داره که خانه مال من نیست، ولی مستأجرم مثلا در خانه، آیا اینجا میشه از قادریت استفاده کرد و بگیم این ید داره بر منافع خانه، یدم اماره بر ملکیته، پس این مالک از منافع خانه هست؟ معنای اجاره همینه دیگه، تملیک منفعت دیگه، یعنی مستأجر مالک منفعت. بگیم ید اماره بر ملکیت منافع، این خودش یک تنبیه مستقلی است که مرحوم نراقی صاحب عوائد از کنم محضر شما، ایشون خلاصه اشکال کردند و بلکه انکار کردند حجیت ید را در این مورد، ولی خلافاً جمع دیگر شاد اکثرا نه اینجا ید را حجت می کنند. فعلا صحبت در مناقشه بود که در صحبت شد که این مناقشه‌ای که در اینجا هست، این اشکالی که مرحوم محقق نراقی مثلا ممکنه در کلماتون هست، در عوایدی رو مطرح کردن مطابق به صورت خلاصه‌ای، یک مناقشه ثبوتی هست، یک مناقشه اثباتی هست. مناقشه ثبوتی یعنی اصلا بگیم مثلا معقول نیست در اینجا ید بر، چون اون منافعی که وجود نداره الان، منافعی که بعد میاد متدرجه الوجود، منفعت یه خانه رو مالکه، یعنی چی؟ اونایی که رفته تمام شده که ید نداره بر اونها که تمام شد، اونایی هم که بعد میاد که هنوز چیزی وجودی ندارد که ید بر اونها به اصطلاح معنا پیدا کنه. در عین خب الان عین مالی هست، ید داره بر این عین، اما در منافع که اینجور چیزی فرض میشه، شما میخواد منافع آتیه را دیگه میگنی مستأجر مثلا مالک منافعه، و در هر حال اینجور اشکال ثبوتی شده، به اضافه اینکه بعدم اشکال اثباتی که به لحاظ ادله‌ای که دلالت میکنه اونا مثلا ممکنه وافی نباشه. روایاتی که هست اینا بیشتر مربوط به حالا یا همش یا بالاخره اکثرا اینجوریه که مربوط به اعیان، ید بر عین داره اثبات میکنه که عین را مالکه، و علی حال این مناقشات شده. حالا فعلا پس اینجور عرض شد که فعلا بس در مناقشه ثبوتی هست، بعدم حالا مناقشه اثباتی و ادله را مطرح میکنیم. بچه اول مناقشه، یعنی بچه‌ای که شد، بچه‌ای که ذکر شد در کلام عوائد همین بود که چون وجودی ندارد پس ید دیگه معقول نیست، چیزی که موجود نیست یعنی که ید برو داره، ید باید یعنی چیز ثابتی بگه. خب در این مناقشه ثبوتی دو تا وجه جواب داده شده از این مناقشه. یک وجهی است که از کلام محقق اصفهانی استفاده میشه، چون مرحوم محقق اصفهانی هم یک رساله‌ای دارن در قادریت که در آخر همین جلد سوم، حالا اون چاپ قدیمی که پیش ما هست، جلد سوم در حاشیه کفایه‌شون بعد از اینکه تمام میشه رساله مستقلی دارن در اصالت صحه، یکی در قادریت دارن، و در اونجا خب متعرض فرمایش از کم که نراقه شدند و و میخوان جواب بدن از اون مناقشه سکوتی. و حاصل مطلبی که حالا تلخیصی که با یک توضیح البته گفته شده این است که وجهی نداره که ما وجود منافع را انکار کنیم. بله منافع ولو موجود فعلا موجود نیست، ولی اصلا بل اصاله وجودی نداره، مثل اعیان که خودش الان هست، خانه هست، ولی وجود به تبع داره. یعنی گفتن منافع موجودتون به وجود العین به تبع، که عین که موجوده منافع هم به تبع یک وجودی دارد، بنابراین پس یک ثبوتی داره، وجودی داره. مقصود از این منافع هم یعنی یک حیثیتی است که قائم به عینه. حالا مثلا منافع دار بگیم عبارت است از این که دار اگر قابلیت مسکونیت داشته باشه، قابلیت سکون داره، این منفعت دار است. حیثیت مسکونیت منفعتون قائمتون به دار، همین که قابل هست که انسان سوار این دابه بشه، قابل هست که در خانه بنشینه. حیثیت مسکونیت، حیثیت مرکوبیت مثلا به نسبه به فرس، مثلا خود این منافع الان موجودند به وجود عین، چون عین موجوده این حیثیت و قابلیت هم وجود داره، منتها این وجودش به تبع، به اصطلاح وجود به تبع، یعنی اگر عین نبود و این منفعت هم نبود. قابلیت مسکونیت، قابلیت مرکوبیت، این موجودتون به وجود العین و به تبع، وجود تبعی داره. البته وجود تبعی غیر از وجود بلا عرضه، حالا یک اصطلاحی هست، گاهی وقتا هست که انسان به مجاز، به نحو مجاز یک چیزی را به چیزی اسناد میده، وجود اصلی نداره، بلا عرض مثلا، یعنی اسناد مجازی، نه، یا اسناد مجازی نیست، به تبع او، یعنی وجود داره منتها به تبع او، وجودش تابع اونه. اگر او نباشد، اگر عین نباشه، منفعت هم معنا نداره، منفعت قائم به عین، موجود است به تبع، که شبیه اون چیزیست که محقق خراسانی حالا تشبیه کردن در کفایه، در باب وجوب مقدمه که گفتن وجوب مقدمه که اصلا مقدمه واجب است به وجوب زیر مقدمه به تبع، مثلا نه بل عرز، بل عرز مقصود اسناد مجازی و بل عرز بر مجازی چیز رو به چیز اسناد میدیم، نه، اما وجود به تبع نه، مثل قبیل سبب و مسببه. فهمیدین؟ صحبت این نیست که ما بل عرز نسبت بدیم به نحو واسعی در عروض، اما به تبع موجوده، واقعا وجودی داره، ولی وجودش تابع وجود شیء دیگره. مثلا فرض کنید وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، اگر ذل مقدمه واجب نباشه اونم واجب نیست، اما ما نسبت میدیم وجوب را به او، میگیم بله مقدمه واجبه، نه اینکه بل عرض و مجاز بگیم، نه، وجود حقیقی تبعی است، مثل یک وجود عرضی داریم یک وجود تبعی داریم. وجود عرضی اون وقتی که اسناد داده میشه، یعنی مراد بل عرض و مجاز به چیده میسنه، اسناد میدیم، باب مجازات و استعارات و نمیدونه امثال اینا، اونا خب وجودات عرضی هست. اما وجود طبعی نه، صحبت مثل شبیه علت و معلولیه که واقعا اون شیء موجوده، اینم به تبع او موجود است. بفهمیدیم؟ یا مثلا فرض کنین که در باب مقتضی، مثلا مقتضا موجوده به وجود مقتضی، وجود اقتضایی. خلاصه میخوان اینجور بگن که چون اینجای وجود طبعی در اینجا معقول میشه به نسب منافع، که اگر مقصود محقق نراقی این است که اصلا وجودی نداره، خب این صحیح نیست. یعنی حتی وجود طبعی هم نداره. ولی اگر مرادش این است که نه، وجود اصلی مال از کم که مال عینه، به تبع عین دنبال اون عین هم منفعت موجوده، حتی منافع آتی هم که متدرجت الورود از اون وجود هست، همونها وجودی دارن به تبع. همین که این شی قابلیت این داره، یه خانه که مثلا 10 سال شخصی در اون ساکن باشه، این حیثیت قابلیت، مثلا که منشأش همین قابلیت، چون مثلا این قابلیت این وجود را دارد، لذا اشکال نداره که ما بگیم منافع الان یک وجودی دارد، منافع 10 ساله این خانه موجود است به وجود این خانه به تبع. پس بگیم که خلاصه مالک شی، مالک منافع شی هم هست، به تبع مالک او هست. مستولی بر عین، مستولی بر منافع هم هست. کما اینکه اگر شخصی مثلا اجاره میکنه خانه ای را، خب منافع 10 سالی خانه میشه. خب میشه بگیم که نه، یه چیزی نیست که او مالک بشه. الان مالکه، الان مالک منافع 10 ساله. یعنی چی؟ خب در اونجا چجوری شما تصویر میکنید؟ پس باید یک نوع وجودی برای اون منافع فرض بشه، به تبع عین، به تبع عین اون منافع هم یک نوع وجودی در حد خودش، یک نوع به اصطلاح تقرری، یک نوع وجودی در حد خودش داره، که بعد این شخص به خاطر عقد اجاره مالک از کم که اون منافع میشه. ممکنه عین را مالک نباشه، اما مالک عین تملیک کرده از هم که اون منافع را، اون منافعی که الان یک نحوه وجودی دارد، منافع 10 ساله که قائم به این عین است، ولو خود اون منفعت به نحوه وجود خارجیش مثلا بعدن شیئن فشیئن اونها از کنم که محقق میشه، ولی یک نحوه وجود جمعی از کنم که داره، وجود طبعی به طبع عین. مثلا اینطور بگیم، این حالا شیئیست که طبعا از کلام محقق اصفهانی استفاده میشه. خب در این فرمایش یک مقداری حتی سیستانی عبدالله بعضی اشکالات دارن و تحلیلی در ایشون دارن و بعد راه دومی را ایشون پیشنهاد میکنن. حالا اشکالی که حالا ایشون به اصطلاح بحث تقریرات تقریب کردن اینه که اول مقدمتاً ما اینجور میگیم که مثلا وجود در اقسام ثلاثه، 3 قسم وجود داریم. یکی وجود عینی، اشیاء موجود در خارج. یکی وجود ذمی، یعنی چیزی که در ذمه شخص موجود است. مثلا فرض کنید سمن در باب نصیحه، که یک کسی فرض کنم که مالی را به نصیحه خریده، خب اون فروشنده که نصیحه فروخته مالک میشه سمن را بر ذمه مشتری. سمن در باب نصیحه. یا مسمن در بیع السلام که مثلا خانه ای را به نحو سلمن بیع میکنه، که 6 ماه بعد میگه این خانه را برای 6 ماه بعد به شما فروختم، که یا مسمن باز یک نحو تأخیری پیدا میکنه، ولی اینا به نحو ذمه است. یعنی علیه حال بود اون چیزی که در ذمه شخص واقع میشه، مثل سمن در باب نصیحه، مسمن در باب سلم. اینجا سمن یا مسمن یک وجودی دارن در ذمه، موجود در ذمه هستن. یه من مالکم سمن را 100 تومن، من بر ذمه شما طلبکارم. خب این چیه؟ 100 تومن خارجی که نیست در اینجا دیگه. سمن یک تصویر میشه که یک سمنی در ذمه او مقرر میشه و من معاف ذمه او شخص را مالکم. در باب بایع که جنسش را مثلا به نسیه میفروشه، 100 تومن 6 ماه بعد را بر ذمه اون شخص مالک. خب ذمه خودش یک وعایی هست، یک اوقلایی استقراری به اصطلاح داره و تصویرم میشه در بنا اوقلا و سری اوقلا، این ازش تعبیر میشه به بسن وجود ذمی در ذمه شخص. یک نحوه وجود از وجود تقدیری، حالا وجود فرضی تقدیری. وجود تقدیری مثل منافع، حالا اینا مقدماتی که ایشون جد دارن برای اینکه حالا فرمایش محقق نراقی چیز محقق از کم که از محقق اصفهانی رو یه مداری دیره سآل میبرن. خب در وجود تقدیری مثل منافع، یعنی منفعت این خانه، منفعت فرض کنید 1 ساله این خانه را من به شما تملیک میکنم، این چیه حقیقتش؟ این ازش تعبیر میشه مثلا به وجود تقدیری. حالا یه توضیح میدم. در وجود ذمی، خب ذمه خودش یک ظرف خاصی است که اوغلا او را معتبر میدونن و آمن الاغویه یعتبره الاغلا لافراد خاصه. درای افراد خاصی این وجود ذمی را فرض میکنن، مقرر میکنن. یعنی کسی که قابلیت تملک را داره، قابل تملک هست، ذمه عبارت از اون چیزی که اوغلا او را اعتبار میکنن، لمن کانه، درای اون کسی که یا بالفعل مالک هست یا بالقوه مالک، به رو اعتبار میکنه. الان مثلا فرض کنید که مالک یک اموالی است و از کم دون شما من مالی را به این آقا میفروشم که منتها سمن را بر ذمه او قرار میدم، یک سمن خارجی نیست، در ذمه‌اش قرار میگیره. این شخص هم میگه مالک یک اموالیه ولی سمن را بر ذمه‌اش قرار میدم، نه اینکه اشاره کنم به اینکه مثلا اون چیزی که در خارج موجوده سمن باشه، که میگم به 100 تومن این مال را من فروختم به شما. خب اون مالک اموالی هست، بله از 100 تومن هم زیادتر داره در خارج، ولی در اینجا کاری به اموال خارجی او ندارم. سمن یک سمن یک کلی است که بر ذمه او قرار میگیریم و بعض او باید طبعا باید اون رو تطبیق کنه و مشخص کنه. علاوه حال سمن را به او باید مقدار را تحویل بده، ولی سمن دیگه امر کلیست بر ذمه‌ش. گاهی وقتا فعلیت داره که الان باید بده، گاهی نه به مدت سه ماه دیگه. علاوه حال سمن خود ذمه یک وعایست، یک ظرفیت اعتباری عقلاییست که عقلا اون را اعتبار میکنن. البته به نسبه به اون کسی که یا الان مالک اموالیست یا بالقوه مالکه، یعنی بالاخره که میتواند این اونها را به دست بیاره، مثلا بالقوه مالک. و مصحح این اعتبار همینه که همینقدر که اون شخص میتونه این را تطبیق کنه بر مافل خارج، یعنی اون طرف میتونه 100 تومن را اصلا ادا کنه، حالا از هر جا، یا بره تحصیل کنه و بگیره فلان، اینجا ذمه اعتبار میشه و این یک وعای عقلاییست که بر ذمه اون این مال قرار میگیره. ولی مثلا اون کسی که نه اصلا نه مالکه، اصلا تمکن از ادای ثمن اصلا نداره، از ادای ثمن، از ادای مثمن، اینجا معلوم نیست اصلا عقلا در این شخص ذمه اعتبار کنه. علی حال به تعبیری ذمه احتیاج داره به یک پشتوانه، به حالا به تعبیر عربی رسید، با صاد رسید که پشتوانه، در فارسی میگن پشتوانه، در عربی جدید ازش تعبیر به رسید میکنن. ذمه محتاج به یک رسیدی است. این رسید و این پشتوانه گاه یک پشتوانه فعلیه. الان اگه اموالی مثلا داره این شخص، خب من مال را به او میفروشم به 100 تومن، 100 تومن هم اشاره نمیکنم به 100 تومن خاصی، 100 تومن بر ذمه او قرار میگیره. اما پشتوانی این ذمه همون اموالی است که در خارج هست، که این از اون رسید فعلی است. گاهی وقت داره رسید بالقوه، یعنی اون پشتوانه الان ممکنه مال نداشته باشه، اما فرد نیست که میتواند تحصیل کنه مال را، اینجا هم با ذمه اعتبار میشه. مال را به او میفروشم بر ذمه شما ثمن، و از پشتوانه داره که عبارت باشه از همین که تو میتوانی این مال را تحصیل کنی، این میشه پشتوانه این از کنم که مال ذمی. خب این را یک تعبیر از کنم که رسید به پشتوانه، این خیلی جاها هست در همین اسکناس ها که حالا اینا که مالیت داره، مثلا در طلا و نقره میگن این مالیتش یک مالیت حقیقی است، اما در این اسکناس ها و این چیزها از کنیم که از مالیتش یک مالیت اعتباریه که در مالیت های اعتباری احتیاج به یک پشتوانه ای داره. حالا این پشتوانهش حالا از کنیم که تلاس مثلا، یا امثال اینها، یا نفته، یا چیه که حالا این چیزی که الان در بحث معاملات این حرفا مطرح میشه. خلاصه ولا خود این اوراق مثلا اسکناس که خودش به حسب ذات که از مالیتی نداره، ارزشی نداره، که مثلا منطقه چون مکتسب میشه از یک پشتوانه ای و این یک مالیتی به تبع پیدا میکنه، البته ولذا خب قابل نقل و انتقال میشه، تملک میشه، تملک میشه و امثال اینها. منظور اینه که پس کلی ذمی یک امر موجوده، منظور اینه، ولی دارمدار اعتبار علایه حال ببینیم که در هر صورت تا وقتی که تملک نکنه وجود پیدا نمیکنه. کلی مثلا اینجور نیست که بگیم ما مالک هزاران مثلا از که میلیارد پول هستیم، پول چیه؟ در ذمه کی مالک هستیم؟ باید بله کسی اگر شما رو مالک قرار بده، مثلا کسی فرض کنیم مالی رو از شما خریده و ثمن او را بر ذمه گرفته، خب وقتی یا بله شما مالک میشید ماف ذمه اون شخص را، منتها تا تملیکی محقق نبود اصلا وجودی پیدا نمی کرد. شما این را تملیک، چون او تملیک کرده این جنس را به شما و در مقابل این سمن، بعد اینجا یک ذمه‌ای پیدا شده، اعتبار و عقلایی پیدا شده، چون خلاصه که انسان لا یملک عشرت آلاف دینار فی ذمته، تا وقتی که بگه اشتریت هذا الدار به عشرت آلاف دینار فی ذمته، وقتی اینجور گفت این خانه را من مثلا به 10,000 دینار خریدم، بعد اینجا ملکیت پیدا میشه از کنی که، و اون طرف فروشنده مالک میشه محافظ ذمه من را. بلاخره این یک بلاخره چون صورت تملیک و تملک و امثال این هاست، بنابراین این ها خب باید امر اعتباریه. مصحح این اعتبار همون مطلبی است که عرض شد که بالفعل یا بالقوه، که اگر وجود داره یک نحوه وجود فعلی یا وجود بالقوه و صلاحیت وجود داره، اینجا عرضم به شما خب اشکال نداره. و لذا اون مطلبی که در نصیحه و سلام گفته شده، در نصیحه و سلام از باب این است که چون الان تملیک و تملکه، تا تملیک نشده اونجا هیچی نیست. وقتی تملیک میشه، به مجرد تملیک اون شخص بله مالک میشه اون را. لازم نیست که تا حالا هیچی نبود، هم تا من گفتم که من فروختم این مال را بر ذمه شما، وقتی گفتم بر ذمه شما، در همین جا که میگم بر ذمه شما، در همین جا ذمه به وجود میاد و شخص مالک میشه مال را، منتها بر ذمه اون طرف مالک میشه. قبلا هم هیچی نبوده، ممکن از اون هیچی هم نداشته. بالاخره لازم نیست که قبل از این تملیک ما یک ذمه ای را فرض کنیم و مالکیت را فرض کنیم، نه، به مجردی که تملیک محقق میشه ذمه همون وقت به وجود میاد، حتی با شرایطی که داره. اگر اون شخص قابلیت این داره که این پول را ادا کنه، مثلا میتوانه تحصیل کنه، اینجا یک اعتبار عقلایی است که از کنم که در اینجا تصحیح میشه و عقلان رو همین ترتیب اثر میدن، احکام ذمه را بر اون مترتب میکنن. اینها ازش تعبیر میشه به وجودات ذمی، موجودات ذمی. حالا شبیهش در باب امر و نهی و امثال اینها هم اونجا میگه بحثایی هست در باب اصول، مثلا فعل بر ذمه او، حالا باز فعلی از هم که مولا از انسان میخواد، خب اگر واجب الاطاعه باشه یا چی، خب بر ذمه انسانی هم واجب میشه که باید این کار انجام بده. نه، اما خود ذمه موجود بالاخره اعتباری صحیحی است که عقلا رو همین ترتیب آثار میدن و احکامی بر رو مترتب میشه در باب اوامر و نواهی از قبیل اطاعت و معصیت و امثال اینها، در باب معاملات هم که همین تملیک و تملک و امثال اینهاست. اینا وجودات ذمه. اما وجود تقدیری، حالا صحبت در این گروه ما سه قسم وجود داریم: وجود عینی، وجود ذمی و وجود تقدیری، که اینجا بیشتر محل بحثه. از کم دور شما مثل همین، چون بحث در این بود که فعلا خود منافعی که منافعی بعد میاد، این من مالک این خانه هستم، این را مالکم، اما این منافع که الان وجودی نداره. حالا در اینجا تصویر کنیم ما از کم که وجود تقدیری را. وجود تقدیری بر دو قسمه. یک قسم از گمدونشا وجودات اعتباری از قبیل مجاز، مثلا مثل که حالا فرض کنیم ما زید را فرض میکنیم اسد، مثلا تقدیر یعنی فرض دیگه. خب این انسانه، ولی فرض میکنیم او را که این شیره، بعدم آثاری برش مترتب میشه، نمیدونم در مقام افراد از او میترسانیم، میگیم حالا اسدون نمیدونم فلان امثال اینو، این یک قسم وجود تقدیریه، یعنی یک وجود فرضی و اعتباری محض، او رو اعتبار میکنیم اسده. خب اینجا بر این مطلب هیچ اثر قانونی مترتب نمیشه، فرض کردیم این فقط در مقام استعمالات و اینها به کار میره، یک آثار تکوینی هم گاهی برش مترتب میشه، میخوام در روحیه کسی اثر بگذاریم، بگیم شیر آمد مثلا، میخوام اثبات کنیم شجاعت او را که تأثیر بدانیم در احساس او که ایجاد خوفی بشه در او بنسبه این. اینا فعلا بحثای قانونی و معاملاتی حرفا نیست، یک نوع اعتبارات خاصی است که ازش حالا تعبیر میشه به اعتبار مثلا به محل عنایه فلان، باب استعارات و کنایات و این همسان، این یک قسم وجودات تقدیری است. مثلا تشریح میکنیم اون رو به حاتم مثلا که حاتم تانی، این فعلا محل بحث نیست و محل بحث ما خارجه. قسم ثانی از وجودات تقدیری اون چیزی که نه رو قانون مثلا قانونن معتبر است، اعتبار قانونی پیدا میکنه، این یک قسم از وجودات تقدیری است. و موجودات تقدیری که اثر بر اونها مترتب میشه، این در دو مورد وجودات تقدیری از من که یکی مصحح وجود تقدیری گفتن احد امرینه، یکی عقد مثل عقد اجاره مثلا به ما یلحق به، ما اگر خانه را به غیر اجاره دادیم برای مدت یک سال، منافع این دار تا یک سال مال غیره، خب این منفعت موجودتون منتها به وجود تقدیری و به تبع وجود انشایی، یعنی ما به مجرد اینکه انشاء کنیم، ما وقتی که انشاء میکنیم ملکیت منافع خانه را یک ساله، میگیم خانه به اصطلاح در اجاره شما باشه، این منافع دار یک وجود تقدیری پیدا میکنه، فعلا این منفعت موجودتون الان موجوده به وجود تقدیری، به تبع وجود انشائی که ما چون انشاء کردیم، این همونطور که تملیک میکنیم منفعت این خانه را. خب منشأ این وجود تقدیری عقده، اگر اجاره واقع نمیشد اینجور مسئله وجود پیدا نمیکرد، به مجرد اینکه عقد موجود میشه این کار تقوا این اعتبار وجود پیدا میکنه، منفعت یک ساله از کم که تملیک میشه به اون طرف مستأجر. این یک منشأه که عقد منشأ وجود تقدیری میشه. و منشأ دوم تفویته، اگر کسی منافع داری را فوت کنه، تفویت کنه، اتلاف کنه، خب یحکم علیه به زمان، میگن تو ضامنی، مثلا ضامنی چی؟ منطقه اون منافع از کم که مقدر الوجود میشه، میگن ضامن این منفعت هستی. مثلا به خلاصه همین که ما تفویت میکنیم او را، میگیم تو ضامنی، خب زامن باید به یک شیء تعلق بگیره، زامن منفعت یک ساله این خانه هستی مثلا، یا همه منافع این خانه را. مثلا فرض کنه آمده نشسته در خانه و پانه میشه، منافع این خانه را تفویت کرده، بگیم تو زامن منافع هستی، زامن منافع منافع بد، منافع قبل، ضامن همه اونا هستی. خب زمان باید به چی تعلق بگیره؟ به چی تعلق میگیره؟ اینجا اون منافع یک وجود تقدیری به حساب به حساب عقلات داره، ضامن اون منافع هستی. یا مثلا در عمل حر، حری که میتوانسته کار کنه، کسی آمده حفظ کرده این حر را در خانهش و نداشته کار کنه، که اگر این را آزاد میکرد خب میرفت دنبال کار، منافعی پیدا میشد. میگن یا زمانی عقلا میگن تو منافع این ضامن این منافعش هستی که میتوانست کار کنه، که عمل حر را میگن ضامنه. خب عمل عبد که حر، عبد چون خودش مملوکه باز بکنی، ولی عمل حر هم یک نوع باز زمانی در عمل حر فرض میشه، کسی کسی را حبس کنه، حر کسوبی را که اهل کسب و کار بوده ای را حبس کرده و این منافع برش تفریق شده، این میتونست بره کار کنه، پول به دست بیاره، منافع اینا را تفریق کرد، میگن زامنه. خب اینا همه اینا مثال های از که وجود تقدیریه. خلاصه در وجود تقدیری یکی از این دو سبب باید وجود داشته باشه، یا عقد مثل عقد اجاره یا تفویت اینا. ولی اطلاق وجود تقدیری در غیر این دو مورد یک اطلاق مجازیه. حالا این را ایشون بره همین که میخوان در کلام محقق از کنم که محقق اصفهانی اشکال کنن، از این را بارشتن که محقق اصفهانی اینجا یک وجود تقدیری را فرض کردن در واقعیت مثلا امثال اینها، که ایشون در این مطلب میخوان اشکال کنن را با این مقدمه که وجودات تقدیری به لحاظ اون چی در بین عقلا هست، یا عقد مثل عقد اجاره و امثال اینها، یا تفویت. اما در واقعیت شما اینجا اسم وجود تقدیری را آوردین که مثلا این ید داره، شخصی ید داره بر منافع، چون بس در اینه که ما اگر بینیم کسی مسلط بر این خانه هست و نشسته و ادعا میکنه که من مالک منافعم، مستأجرم، میگن ادعای اینا میکنه. خب مرحوم اصفهانی اینجا از باب وجود تقدیری خواستن پیش بیان، مقدرت الوجود هست این منافع. منتها حتی های سیستانی میگن اینجا خیلی تقدیری خیلی مفهوم نداره، سبب وجود تقدیری یا عقد باید باشه یا تفویت باشه، که به لحاظ بنا عقلای حرفا اینها مؤثره. اما شما بیان بگی که نه، من ید دارم، در باب ید من سلطنت دارم بر منافع یک ساله این خانه، یعنی قابل قبول نیست، یعنی روشن نیست این مسئله که منافع یک ساله مقدرت الوجود را بر او ید دارم، چیزی نیست. اونجا همینجا اشکال مرحوم محقق مراقی خب متوجه میشه که خب چی بر چی ید دارید؟ شما بر این ید دارید اون منافع که منافع موجوده وجودی نداره، این منافع شیئن فشیئن از اون که میاد و تمام میشه میره. وجود تقدیری باید یک جهت باشه، عقلا باشه که توافق داشته باشن اینو فرض بکنن. از اون بدون شما مثل همین یا در باب مثلا اجاره، مثل از عقد اجاره و امثال اینها که وجود تقدیریه، و یا در باب تفویت، گاهی سببش عقده گاهی سببش. اینجا نه عقدی داریم نه تفویتی هست، شما میخواد ید را تصویر کنید به وجود تقدیری، یکی مجازیه، فرض میکنه. خب چه فرضیه؟ یعنی ایشون دارن با این بیان طبعا اشکال میکنن به راهی که محقق اصفهانی ایشون ابداع کردن در اینجا، و خودشون ماهان یک راه دیگری را دارید تصویر کنند در این مورد. 결국 로히스바 포지션 토지입니다. 아들이헌 하루일로 여러분들이 저를 비시다를 비상하이 그 약담지 저는 당황시키고 살라 놓고 하나 무함마드